به برنامه‌مون چی بوده که با فرزندان خودمون چطور رفتار کنیم، اون دست از والدینی که پرخاش میکنن چه توصیه‌ای دارید براشون، اگه توصیه‌ای دارید، تجربه‌ای دارید، حتما با ما در میان بذارید.
که با فرزندان خود پرخاشگری میکنه قطعا این تجربه تلخ رو در کودکی داشته و خوبه که اگر اینطور همسران احساس تنهایی میکنن ابعاد معنوی خودشون رو افزایش بدن، خودشون رو سرگرم کنن، کتاب و مجلات خانوادگی رو بیشتر مطالعه کنن، از تفریحات سالم غافل نشن و البته سعی کنن که ذهن بچه ها رو نسبت به خودشون مسئول نکنن و در فعالیت های اجتماعی شرکت داشته باشن و البته باید که رفتارهای پرخاشگری همسر رو در عوامل دیگری نظیر خلق و خوی، تحریک پذیری، افسردگی، مشکلات اقتصادی، تربیت نامناسب در کودکی رو دنبال کرد و در پی درمان اونها بود و البته پرخاشگری نسبت به کودکان صمیمیت اونها رو از بین میبره و آشفتگی ذهنی رو به همراه داره و اگر اونها رو درگیر ذهنی و آرامش کودکان رو برهم میزنیم میطلبه که با تمام سعی و تلاش با درمانگر مشاوره کرد تا این پرخاشگری رو به خوبی درمانش کرد. با تشکر و سپاس، تجربه ثابت با هستم.
متاسفانه والدینی که با پرخاشگری با بچه هاشون صحبت میکنن این باعث میشه که بچه ها اعتماد به نفسشون از دست بدن، شخصیتشون از دست بدن و باعث میشه بچه ها وقتی بزرگ میشن به کوچکتر از خودشون زور بگن، همون پرخاشگری رو با بقیه داشته باشن. و اگر من خب ببینم همسرم چنین رفتاری با فرزندم داره، حتما در خفا به او توضیح میدم به دور از بچه ها که چقدر رفتار شما ناشایسته. بچه های ما باید شخصیت داشته باشن. مخصوصا بعضی موقع ما میبینیم که در حضور دیگران با بچه پرخاشگری میکنن یا تنبیه بدنی حتی، که متاسفانه خیلی آسیب میزنه تو روحی بچه. ما بچه رو به دنیا آوردیم، وظیفه داریم خوب تربیتش کنیم. اگرم کار ناشایستی انجام میده با راهنمایی با لحنی خوب و مهربانه کمکش کنیم که اون رفتار رو انجام نده. خدا نگهدارتون. اکسیری.
متشکرم، سپاسگزارم که صدای گرمتون رو و نظر ارزشمندتون رو با ما به اشتراک میذارید. آقای سید خلیل حسینی از قم گفتن پدر و مادر الگوی ثابت نه بلکه الگوی متحرک فرزندان هستن. هر عمل خوب و بعد پدر و مادر در آینده فرزندان مؤثر خواهد بود. بهتره که با فرزندانمون رفیق باشیم تا از ما حرف شنوی داشته باشن، نه اینکه دستوری و اجبار بخوایم به نصیحت کردنمون جامعه عمل بپوشونیم.
با عرض سلام، به نظر من نباید با بچه ها با پرخاشگری صحبت کرد، همیشه با ملایمت و اونطوری که خودمان میخواهیم با اخلاق خوب و سالم بباراید. با سپاس از برنامه خوب شما محمود عبدالله.
بخونم یه پیامک دیگه، این بار عزیز دیگری با پیش شماره 930-0529 گفتن که با سلام دوباره زارن یه بار دیگه پیامک فرستادم. بله گفتم خودم کم ندارم از این دست آدمای پرخاشگر دورو برن و چرا خشونت‌های پدر و مادر رو باید فرزندان جواب بدن و فرزندان مگه چه گناهی کردن که دست این پدر و مادرای عصبانی و پرخاشگر افتادن؟ ان شاءالله که خداوند این فرزندان رو از دست این پدر و مادرای پرخاشگر نجات بده. آمین. شما همچنان فرصت دارید که هم تلفن بزنید و هم پیامک بفرستید در خصوص موضوع برنامه، با ما همراه و همدل باشید. شماره پیامک ما 3102، شماره تلفن ما 22-65-28-76. خب تا به این لحظه هم پیامک های شما عزیزان رو خوندم، هم تلفن های پرمهرتون رو شنیدیم در خصوص موضوع برنامه. اما بریم همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون، سرکار خانم سودابه یوسفی، روانشناس. خانم دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. برخی از والدینی که حالا پرخاشگرن، از انواع پرخاشگری، کلامی، فیزیکی، رفتاری، برگردیم اول خودشون رو یه قدری تحلیل کنیم، نشأت گرفته از چیه برخی از والدین اینجوری اینقدر پرخاشگرن، بعد از آسیب‌های این رفتار بفرمایید.
خب پرخاشگری خودش یک فراینده، از یک نقطه شروع میشه و در یک نقطه به اتمام میرسه. پرخاشگری انواع مختلفی داره. بعضی از افراد به خاطر شرایط محیطی، شرایط تربیتی و اتفاقاتی که براشون رخ داده دچار عارضه پرخاشگری شدن. خب حالا اگه ما بخوایم ریشه‌ای بیاییم عوامل پرخاشگری رو بررسی بکنیم، باید هر فرد رو به تفکیک با نوع شخصیتش اول مواجه بشیم، دلیل پرخاشگری رو در اون فرد بررسی بکنیم و به علل پرخاشگری اون فرد دست پیدا کنیم. اما این چیزی که در حالت عمومی و کلی وجود داره، افرادی میان از موضع پرخاشگری استفاده میکنن که شاید در مهارت ارتباطی دچار عارضه هستن. این مهارت ارتباطی هیچ وقتایی به این دلیل اتفاق میفته که فرد فکر میکنه اگر بیاد با پرخاشگری یک سری از مسائل رو مطرح بکنه شاید نتیجه مطلوب تری رو بخواد به دست بیاره. ما به سری از والدین رو میبینیم که تفاوت بین پرخاشگری و اقتدار رو در تربیت فرزندانشون نمیدونن. وقتی ما میگیم با فرزندانتون مقتدرانه برخورد کنید، به جای اقتدار میاد با رفتارهای نامناسب، با رفتارهای نامتعادل این ارتباط رو برقرار میکنن. خب حالا ما اگه بخوایم بگیم که ما اینجا یک تکنیک بدیم، یک مهارت رو آموزش بدیم، اگر فردی واقعا در تمام مسیر زندگیش با تمام اطرافیانش دچار عارضه پرخاشگری هست، یعنی اختلال پرخاشگری داره. ما اختلال پرخاشگری رو چطور میتونیم شناسایی بکنیم؟ در مواجهه مثلا فرد میاد در منزل با همسرش با فرزندانش بسیار رفتار نامناسب داری، ولی این فرد در مواجهه با مدیرش در شرکتی که کار میکنه در محل کارش میبینیم اون رفتارهای پرخاشگرانه رو لزوما نداره، پس این فرد دچار اختلال پرخاشگری نیست، این فرد عدم مهارت ارتباطی مناسب رو داره. یا در جایی که احساس بکنه که میتواند کسی در واقع مقابل ایشون نمیتونه مواجهه مناسبی داشته باشه، روی موضع پرخاشگری در واقع بیشتر تاکید میکنه. ما برای یکی از اتفاقاتی که میگیم جلوگیری میکنه از پرخاشگری، افزایش مهارت تاب‌آوریه، افزایش مهارت حل مسئله. خیلی از مواقع ما ظرفیت شنیدن و توضیح دادن رو نداریم. این در خصوص والدین بسیار اتفاق میافته. کودک من داره یک موضوعی رو خیلی با آرامش برای من توضیح میده، ولی چون من اتفاقات و وقایع مثلا بیرون از منزل برام وجود داشته که حالم از اون وقایع نامتعادله، میام اون رفتار رو با یک حالت سرزنشگرانه و پرخاشگرانه با بچه‌ام مواجه میشم، رفتار میکنم. پس یکی از مهمترین کارهایی که ما برای کنترل پرخاشگری نیاز داریم این هست که مهارت شنیدن و مهارت حل مسئله رو در خودمون بالا ببریم.
خواهش میکنم. بله حتما خانم دکتر. حالا به هر حال اگه مواجه شدیم، بله، بفرمایید یکی از والدین، یا بهتر بگم مثلا در رابطه همسران، یکی از همسران خب این اختلال رو داره به صورت اختلالی که اشاره فرمودید، این دیگر همسر یا والد چه وظیفه‌ای داره؟
درسته. ببینید مهمترین کاری که ما در تکنیک پرخاشگری میگیم این هست که سعی نکنیم مقابله در لحظه، در اون لحظه‌ای که یکی از طرفین در نقطه‌ای هست که عدم کنترل و مدیریت رفتار داره رو اصلا رفتار مقابله‌ای با طرف مقابلمون انجام ندهیم. مهمترین کاری که در اون لحظه میشه انجام داد دعوت به سکوت طرف مقابله، یعنی اگر میبینیم یکی از والدین داره پرخاشگری میکنه، مواجهش این هست که طرف دیگر در اون لحظه خیلی سعی نکنه که رفتار مقابله به مثلی بخواد انجام بده. کاری که باید انجام بشه این هست در اولین قدم که بیایم فرد رو دعوت به آرامش بکنیم یا خیلی وقتا سکوت بکنیم، اما مسئله رو رها نکنیم. رها کردن مسئله باعث میشه که اگر فردی مهارت ارتباط درست رو بلد نباشه، اتفاقی که براش رخ بده چیه؟ این هست که فرد دوچار یک سوء تفاهم میشود که من این رفتار به صورت یک عادت رفتاری تکرار شونده به جای صحبت کردن متواضع بیام داد بزنم. پس وقتی که یکی از والدین رفتار پرخاشگرانه نامتعادل رو انجام داد، از کنار مسئله به راحتی نمیگذاریم. بعد از اینی که یک جو آرامی در منزل اتفاق افتاد، شروع میکنیم به صحبت کردن. اگر صحبت کردن کافی جو، از تکنیک هایی باید استفاده بشه، مثل اینی که شاید لازم باشه فرد حتما تحت یک مشاوره درمانی قرار بگیره، تحت روان درمانی حتی قرار بگیره. اگر این رفتار به گونه ای باشه که فرد در تمام نواحی زندگیش بررسی بشه و ببینیم که اگر نمیتواند کنترل مناسبی در لحظه خشم خودش داشته باشه، حتی می وقتی توصیه به دارو درمانی هم برای افراد داره.
بله، بسیار عالی. خواهم دکتر یه پیامک بخونم. البته در خصوص لطف داریم شما، در خصوص پرخاش والدین نیست. عزیز مادری خودشون پیامک فرستادن، گفتن مادر 3 تا فرزندم، پسر اولم 15 سالشه، خیلی پرخاشگره و در رابطه با خواهر برادرای کوچیکترش اصلا مراعات نمیکنه، حتی گاهی اوقات بی احترامی یا بی ادبی هم میکنه، بیشتر اوقات هم وقتی پدرش نیست این رفتار رو داره. من باید چه برخوردی باش داشته باشم؟
ببینید، زمانی یکی از کودکان احساس والد بودن رو نسبت به بقیه پیدا میکنن،
بلی،
یا احساس این رو پیدا میکنن که میتونن روی تربیت اونها نقشی ایفا بکنن که والده نقش خودشون رو به خوبی ایفا نکرده باشن. وقتی که پدر در منزل نیست و این اتفاق داره میفته، مفهومش این هست که خیلی وقتا شاید مادر یک سری رفتارها رو در غیاب پدر اجازهش رو به فرزند داده که انجام بشه. این نیاز رو بررسی داره، یعنی با یک جمله انتهایی ما نمیتونیم کل مسئله رو بررسی بکنیم، اما اصولاً به این شکل است که خیلی از مواقع ما میبینیم که فرزندی که در غیاب پدر داره یک سری این رفتارها رو میکنه، یعنی مادر نه لزوماً رو موضوع پرخاشگری بگه که اجازه میدم وقتی پدرت نیست این کار رو انجام بده، این سری رفتارهایی بوده که در غیاب پدر اتفاق افتاده.
بله.
یا این حالته، یا اینکه انقدری به اون کودک بزرگترمون، به فرزند بزرگترمون فضا داده شده که این حریم از خود اون کودک گرفته شده و از حریمش فراتر گذاشته و اومده چیکار کرده، نقش این رو داره ایفا میکنه که من میتونم مثل یک والد حالا نقش اقتداری داشته باشم. و سومیش هم ممکنه اصلا آموزش دیده باشه این بچه،
درسته،
یعنی از ارتباط پدر و مادر یا حالا ارتباط نبستگان نزدیک این بچه ممکن از آموزش پرخاشگری دیده باشه.
درسته.
پس بررسی علل پرخاشگری اون کودک برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت.
دقیقاً، ممکنه یه خشم درونی داشته باشه که در غیاب پدر داره برون ریزی میشه.
بله، دقیقاً.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز.
پایدار باشید.
سپاسگزارم از شما. تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
خدا.
جانا،
از صبح ذهنم مشغوله.
چی شده؟
من این روزا خیلی بد با بچه ها حرف میزنم، بزرگ شدن، شیطون شدن، اعصابمو خورد میکنن، دیگه نمیدونم دارم چی کار میکنم.
میفهمم کنترل دستت خارج میشه، ولی به این فکر کن که اون بچه ها هیچ گناهی ندارن.
آره درست میگی، اونا هیچ گناهی ندارن،
بنابراین واجبه که حتما بتونی خودتو کنترل کنی و سر اون طفلک رو داد نزنی. مهمه.
100% حق با توه.
الان خودتو سرزنش نکن عزیزم. یه پدر و مادر همیشه رفتارشون درست نیست که، مهم اینه که بهش آگاه باشن و زودتر جلوی ضرر رو بگیرن.
بازم حق با توه.
پس بی زحمت زنگ بزن به این مینا خانم.
خب.
ازش شماره بگیر. شماره اون.
باشه حتما. خیلی ناراحتم بخوام.
کسایی که بد برخورد میکنن، فحاشگری میکنن، پدری به بچه ها یا توهین رو یاد بچه ها میدن و بهشون توهین میکنن، برای خودشون عاقبت خوبی ندارن. ما که الحمدلله تو فامیل و اطرافیان نمیبینیم اینجوری، ولی هستم خیلی کسایی که واقعا بد برخورد میکنن، توهین میکنن، ارزش بچه ها رو زیر پا میذارن، بنابراین نتیجه خوبی خودشان نخواهند گرفت. چقدر خوبه وقتی بچه به دنیا ما مسئولیت همه رقم قبول کنیم، نه فقط مالی، چرا که بچه داری خیلی مهمه. امیدوارم همه ما ارزش اینه بودیم که اینها ارزش ها اجتماع هستن و آینده ایران دست همین جب بچه ها و جبون هاست. پس خانواده فرهنگسازی ما خیلی مهمه، برخورد خوب ما خیلی مهمه. قربون شما بسرم.
من فکر میکنم که وقتی که یکی از والدین با بچه ها خیلی پرخاشگرانه صحبت میکنه، مثل همین الان که همسرشون خیلی راحت دارن باشون صحبت میکنن، اول باید علت رو جویا بشیم، یعنی ببینیم که واقعا مشکل چیه. شاید مادر خانواده که الان انقدر عصبانی هستن نیاز به روانشناس دارن، هیچ مشکلی نیست، یا اینکه شاید از یک قضیه دارن رنج میبرن و چون اونو مطرح نمیکنن، به نوعی با پرخاشگری به بچه ها خودشون رو تسکین میدن، در آینده میتونه تو زندگیشون مشکلات بسیار زیادی ایجاد کنه و همین رفتار رو با خانواده داشته باشن. با تشکر به بنوس کریمان هم سیفلکیسه. خدا نگهدار.
پیامک بخونم از عزیز شنونده با پی شماره 916 4 شماره پایانی 1270. البته از ما راهکار خواستن، گفتن که من مادر از دست پرخاشگری همسرم تمام مسئولیت بچه ها رو به عهده خودم گرفتم و این باعث خستگی من شده، احساس خستگی میکنم، راه نمایی کنید لطفا. عزیز دل، این راهکار نیست، این راهکار منفعلانه شما که شما تمام مسئولیت رو پذیرفتید، قطعا منجر به خستگی روانی شما شده، نمیتونه این راهکار مثبتی باشه. لطف بفرمایید با همسرتون گفتگو کنید، فرصت بذارید برای این گفتگو و یک راهکار دقیق و علمی در پیش رو بگیرید و اونم اینه که حتما پیش مشاور برید، مسئله بین فردی خودتون رو حل کنید، بعد به فرزندانتون بپردازید. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. تا فردا تنارام و دلارام باشید.
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه، تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مدظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
معرف رسول اکرم قرآن است، همونطور که خود رسول اکرم و حضرت صادق سلام الله علیه و ولی الله اعظم جلوه تام حق تعالی هستند، قرآن هم همونطور است. قرآن هم جلوه تام خدای تعالی است، یعنی با همه اسماء و صفات تجلی کرده است و قرآن یک سفره است که انداخته شده است برای همه طبقات، یعنی یک زبانی دارد که اون زبان هم زبان عامه مردم است و هم زبان فلاسفه است و هم زبان عرفای اصطلاحی است و هم زبان اهل معرفت و اصحاب واقع. در این کتاب شریف مسائلی هست که مهمش مسائل معنوی است و رسول اکرم و سایر انبیا نیامدند که اینجا حکومت تأسیس کنند، مقصد اعلی این نیست، نیامدند که اینجا عدالت ایجاد کنند، اون هم مقصد اعلی نیست، یا همه مقدمه است. تمام زحمت ها که اینها کشیدند، چه از حضرت نوح گرفته، از حضرت ابراهیم گرفته تا رسول اکرم رسیده است، تمام مشقت هایی که کشیدن و کارهایی کردن مقدمه یک مطلب است و اون معرفی ذات مقدس حق. کتاب های آسمانی هم که بالاترینش کتاب قرآن کریم است، تمام مقصدش همین است که معرفی کند حق تعالی را با همه اسماء و صفاتی که دارد. عامه مردم خیلی ازش چیز می فهمند این کتاب را و خواص هم مسائل بالاتر می فهمند و اخص خواص هم مسائل فوق اون را می فهمند، لیکن انما یعرف الکتاب ما خطبه به، هیچ کس نمیتوند بفهمد اون که پیغمبر، هر کس که بخواد پیغمبر را بشناسد قرآن را باید بشناسد و هیچ که نمیتوند بشناسد، ولی حاصل هیچ که پیغمبر را هم نمیتوند بشناسد. معرف ایشون کتاب خودشون است و معرف حضرت صادق سلام الله علیه بعد از این که خود پیغمبر معرف است، خود وجودش معرف است، این فقهیست که با زبان ایشان بس پیدا کرده است که برای احتیاج بشر از اول تا آخر هر مسئله پیش بیاد، مسائل مستحدثه، مسائلی که بعدها خواهد پیش آمد که حالا ما نمیدونیم، این فقه از عهده جوابش برمیاد و هیچ احتیاج ندارد به این که یه تعلیل و تفسیر باطلی بکنه.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود،
چناران توف سیمرا تاف سواران، کوچک آکیده زلیگی جاوی که سلوده کنای دساوی، تین برای آی ها پشت پرا شاه و چی شیره و دشت زها، و جورت نیکی چودن و حیران توزی و خاکه بکیده دیدن دشت علوانو سیوان، یه پل پیشی نینن و داروان،
ایران ایرانو کی سر برزانن، سر برفی ناوی و شهیدانن،
تیر برنوان برگ داری رسیده پای سواره ایری، پای سواره ایری، موسیقی که برزن.